بنابراین من تصورم این هست، با وجود اینکه ته قلب کسی مثل آقای خاتمی احتمالاً باید کسی مثل آقای عارف باشه یا ته قلب اصلاح طلبان احتمالاً آقای عارفه، اما تصور میکنم نهایتاً نیمی از اصلاح طلبان به اضافه بخش بزرگی از اصولگرایان ائتلاف خواهند کرد، بقیه را دنبال خودشون خواهند کشید و آقای لاهیجانی احتمال خیلی زیاد با حدود 178 رای رئیس آینده مجلس خواهد بود.
ممنون از شما مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بن آلمان همراه ما بود، و همچنین از آقای مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران هم در پاریس تشکر میکنیم. هر دو مهمان گرامی ما را همراهی کردن در نخستین بخش، در نخستین برنامه از ویژه برنامه مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی از رادیو فردا. همراه ما بمانید شنوندگان گرامی، در ادامه با پکیج های انتخاباتی دیگه هم با شما خواهیم بود. در اینجا از مهمانان این برنامه خداحافظی میکنیم و تا ثانیه های دیگر برمیگردم.
آیون لطف کنید معانقات رو بذارید برای بعد، بفهمید از صندلیاتون.
از یه پیش آمد در مجلس از یه بدی بود
تا آخرش بخونم مردم بدانن دیگه. به سوالای آبکی ما اینه،
مخالف اول
آقای عراقچی، کاش با طرف مقابلتون اینجا
من
تشکر میکنم.
حتما سال آینده به طور اتفاقی میپرن بغل هم دیگه و ماچو بوسه میکنن.
شما صندلی ایشون اشغال فرمودید، به بلند شید که ایشون بشینن.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
استفاده کردیم، تشکر میکنم.
ساعت 23 دقیقه به وقت تهران هست. شنونده ویژه برنامه انتخابات مرحله دوم در ایران هستید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. با ما دیدگاه های خودتون رو درباره انتخابات و دیگر مسائل سیاسی و اجتماعی ایران در میون بذارید. فرصتی هست تا به تعدادی از پیام های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
آقای خامنه‌ای، تفاوت بین انتخابات در ایران و کشورهای غربی در اینه که در غرب ملت انتخاب میکنن، در ایران فقط رأی میدن.
وقتی که مسئولین جمهوری اسلامی میگن که بیاین تو انتخابات شرکت بکنی، ولی تمام کاندیداهایی که احساس میکنن مردم یه ذره به اونا علاقه مندن رد صلاحیت میکنن و فقط یه عده خاصی رو نگه میدارن، توهین به شعور ملت ایرانه. یعنی این که شما اصلا خوب و از بد تشخیص نمیدین و فقط اینایی که ما انتخاب میکنیم بیاین تو رأی‌گیری شرکت بکنیم و به اینا رأی بدین. پس به نظر من بهتره که به هیچ عنوان این خواسته حکومت رو به جا نیاریم.
آقای خامنه‌ای، شمایی که از جمله رویاهایتان این روزها از رویای تمدن اسلامی صحبت میکنید، چرا چشمان خود را به روی حقایق بستید و نمیخواهید ببینید که نظامتون چه مصیبتها و فضای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و حتی بین المللی را برای کشور متمدن ایران به ارمغان آورده و پس از انقلاب 57 تا به امروز از ایران جز یک کشور عقب مانده مصرفی چیزی به جای نگذاشته است.
آقای پرزیدنت روحانی، خود شکن آیین شکستن خطاست. شما هیچ کدام از تعهدات و انتظاراتی که گفته بودید قبل از انتخابات رو نتونستید و نخواستید انجام بدید و همش گوش و کنایه میزنید که کسانی که چرا نمیگید که مشکل اصلی ولایت فقیه هست، مشکل اصلی آقای خامنه ای هست. آقای دکتر احمدی نژاد جیگر این رو داشت که بره دم زندان اوین به ملاقات رفیقاش و دوستاش بره. شما چرا نمیرید به ملاقات دوستان به اصطلاح اصلاح طلبتون؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنوندگان گرامی، در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده ویژه برنامه 10 اتفاق مهم رخ داده در دوره‌های پیشین مجلس شورای اسلامی باشید. کاری از همکارم بابک غفوری آذر.
تاریخ مجلس پس از انقلاب ایران روزهای خبرساز کم به خود ندیده است. از همان اولین دوره مجلس تا همین دوره نهم روزهایی بوده است که اتفاقات مهم و بعضن تاریخ سازی در این نهاد قانونگذاری ایران رخ داده است. در ادامه مروری می‌کنیم بر 10 جلسه خبرساز ادوار مختلف مجلس ایران. 31 خرداد 1360 مجلس ایران ادامه بحث‌های مربوط به طرح عدم کفایت ابوالحسن بنی صدر از رئیس جمهوری را در دستور کار دارد. فضای سیاسی ایران متشنج است و اختلافات میان گروه‌های سیاسی مختلف برآمده از انقلاب سال 57 به اوج خود رسیده است. یک روز پیش تهران و چند شهر دیگر صحنه درگیری‌های سنگین خیابانی میان هواداران رئیس جمهوری از جمله سازمان مجاهدین خلق و نیروهای امنیتی نزدیک به آیت الله خمینی بود. در مجلسی که اکثریتش با هواداران رهبر است، نمایندگان حامی رئیس جمهوری حتی فرصت حضور در جلسه بررسی برکناری او را ندارند و در مقابل مخالفانش نطق‌های پرحرارتی ایراد می‌کنند. یکی از سرشناس‌ترین مخالفان علی حسینی خامنه‌ای است.
آقای بنی صدر بارها به نهادهای قانونی بی‌حرمتی روا داشته و به این طریق پایه مشروعیت خود را سست کرده است.
سرانجام طرح دو فوریتی برکناری رئیس جمهوری با 177 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع به تصویب می‌رسد. 15 مهر 1360 چند ماهی بعد از برکناری ابوالحسن بنی صدر با وقوع بمب‌گذاری‌های متعدد و مرگ مقام‌های بلندپایه حکومت، خشونت در فضای سیاسی و اجتماعی ایران به اوج خود رسیده است. خبرهای ترور و اعدام هر روز به گوش می‌رسد. در چنین فضایی مهدی بازرگان، دبیر کل نهضت آزادی ایران، یکی از چند نماینده مخالف سیاست‌های حکومت است که هنوز در مجلس حضور دارد. او نطقی در انتقاد از عملکرد حکومت در برخورد با مخالفان و لزوم مدارا و پرهیز از خشونت آماده کرده است، اما تنها میتواند بخش‌هایی از آن را بخواند، چرا که فریادهای اعتراض و حمله به جایگاه سخنران از جانب مخالفانی که فریاد مرگ بر بازرگان سر میدهند اجازه به پایان رساندن نطق را به سخنران نمیدهد.
و حیثیت و حقانیت اسلام که در دنیا لکه‌دار میشود. صمیمانه
چنین رفتارهایی تا پایان مجلس اول با نمایندگان مخالف تکرار می شود. 21 مهر 1364 جلسه رأی اعتماد به میرحسین موسوی نخست وزیر معرفی شده از سوی علی خامنه‌ای رئیس جمهوری وقت. آقای خامنه‌ای پیشتر مخالفت خودش را با انتخاب آقای موسوی اعلام کرده است، اما آیت الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی مخالف این تصمیم است و اصرار بر باقی ماندن نخست وزیر بر مسندش دارد. او حتی این نظر را هم به صورت علنی ابراز می‌کند. با این همه در جلسه رأی اعتماد 99 نماینده دوره دوم مجلس با نخست وزیری میرحسین موسوی مخالفت می‌کنند. بعدن علی خامنه‌ای می‌گوید با در نظر گرفتن او تعداد مخالفان نظر رهبر جمهوری اسلامی 100 نفر بودند. 11 تیر 1368 چند هفته است که از مرگ آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی می‌گذرد. فضای سیاسی هنوز تحت تأثیر این اتفاق و تعیین جانشین اوست. در دستور کار مجلس نطق پیش از دستور نماینده جوان شهر کرج مجید شهرپسند قرار دارد، کسی که مجروح جنگی و برادر دو کشته شده جنگ ایران و عراق است. نطق اما به شکل غیر منتظره‌ای متن استعفای انتقادی اوست. او دلایلی چون نبود زمینه و عدم امنیت و امکان برای انجام وظایف قانونی، وجود ابهامات و سوالات اساسی نسبت به حاکمیت آینده و نگرانی شدید از آینده سیاسی کشور به علت برخی تغییرات قانون اساسی را به عنوان موارد اعتراضش مطرح می‌کند. واکنش ها از همان جلسه آغاز می شود و حملات به آقای شهرپسند او را مجبور به ترک مجلس می کند. در جلسه بعد 154 نماینده علیه اون نامه می نویسند و مهدی کروبی نایب رئیس وقت هم علیهش نطق تندی ایراد می کند. 191 نماینده از 197 نفر حاضر به استعفایش رأی مثبت می دهند و تظاهراتی نیز در شهر کرج علیه او برگزار می شود. اما این پایان واکنش ها نیست. مدتی بعد مجید شهرپسند بازداشت می شود و پس از آزادی نیز به طور کامل از حضور در فضای سیاسی منع می شود. 11 اردیبهشت 1378، عطاءالله مهاجرانی از شاخصترین وزرای دولت اصلاح طلب محمد خاتمی است. عمل کرده او به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتقاد شدید جریانهای نزدیک به محافظه‌کاران روبروست که اکثریت را در دوره پنجم مجلس در اختیار دارند. آنها پیشتر عبدالله نوری از دیگر وزرای شاخص دولت آقای خاتمی را استیضاح و برکنار کردند و حالا به دنبال حذف آقای مهاجرانی هستند.
اما در مجموع من انتظار داشتم که بعد از این همه بحثایی که در مورد استیضاح شده، خیلی مطالبی که مطرح می شود به لحاظ قوت استدلال، تنظیم مطالب، اسنادی که لازم هست، لازم نباشد که دیگر یک سری اسناد دیگری رو بین نمایندگان محترم توضیح بکنم.
در جلسه ای طولانی و در شرایطی که رئیس جمهوری وقت هم ترجیح داده بود در مجلس حضور پیدا نکند، برخلاف انتظار قدرت سخنوری و دفاعیات محکم عطاءالله مهاجرانی به کمک او می آید و از مجلس در اختیار مخالفانش رأی اعتماد می گیرد. هرچند یک سال بعد زیر فشارها مجبور به استعفا و کنارگیری می شود. 16 مرداد 1379، چند ماهی است که از پیروزی چشمگیر اصلاح طلبان در انتخابات دوره ششم مجلس می‌گذرد و آنها به عنوان یکی از اولین اقداماتشان طرح دوفوریتی اصلاح قانون مطبوعات را که در روزهای پایانی دوره قبلی مجلس تصویب شده به صحنه علنی آوردند. نگاه‌ها متوجه مجلس است، اما مهدی کروبی رئیس وقت با حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی این طرح را از دستور خارج می‌کند. اعتراض های برخی نمایندگان به این تصمیم هم بی حاصل است. 12 بهمن 1382، تحسن نمایندگانی که به عملکرد شورای نگهبان در رد صلاحیت تعداد زیادی از آنها معترض هستند بدون نتیجه ادامه دارد و در شرایطی که مشخص شده است رهبر جمهوری اسلامی هم حاضر به تعویق برگزاری انتخابات مجلس نیست، 139 نماینده مجلس در اعتراض به این وضعیت به شکل دست جمعی استعفا می دهند.
عرض میکنم متنی رو که بنده قرائت میکنم، متنی هست که نمایندگانی که امروز استعفای خود رو تقدیم هیئت رئیسه مجلس میکنند مشترکاً امضا کردند.
14 آبان 1387، علی کردان معاون پیشین رئیس سازمان صدا و سیما و سرسخت‌ترین مدافعان رهبر جمهوری اسلامی ایران وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد است، اما شایبه ها درباره مدرک جعلی تحصیلی او فضای سیاسی و رسانه‌ای را تحت تأثیر قرار داده است. مجلس هشتم که در کنترل کامل اصولگرایان قرار دارد تصمیم به استیضاح او می‌گیرد. جلسه استیضاح تبدیل به صحنه مجادله تند نمایندگان موافق و علی کردان می شود.
عذرخواهی می کردید از ملت. به بالله اینجا آقای کردان بخشی از اون آبرو و حیثیت بر می گرده.
در جلوی مدرک تحصیلی اسمی از هیچ نوع تحصیلی وجود نداره. 13 ماه بعدش مدرک میشه دکترا.
استیضاح با رأی بالایی تصویب می شود، در حالی که رئیس جمهوری وقت آن را غیر قانونی دانسته بود. 26 بهمن 1389، یک روز قبل به دنبال فراخوان میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران اعتراض‌های پس از انتخابات سال 88 به نشانه همراهی با تحولات کشورهای مصر و تونس درگیری‌هایی در تهران رخ داده است. درگیری هایی که دو سالی است فضای سیاسی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. غلامعلی حداد عادل در نطق پیش از دستورش اظهارات تندی را علیه رهبران مخالفان بیان می کند و به دنبالش جمع زیادی از نمایندگان حاضر فریاد مرگ بر خاتمی، موسوی و کروبی سر می دهند و برخی نیز خواستار اعدام آنها می شوند. موسوی 15 بهمن 1391 استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و رفاه اجتماعی دولت دوم محمود احمدی نژاد در دستور کار مجلسی است که در اختیار اصولگرایان قرار دارد. آقای احمدی نژاد در جریان دفاع از وزیرش با پخش فیلم ضبط شده ای برادر علی لاریجانی رئیس مجلس را به سوء استفاده از قدرت برای منافع اقتصادی متهم می کند. اتهامی که با واکنش تند رئیس مجلس روبرو می شود و مجادله کلامی بسیار تندی میان سران وقت دو قوه جمهوری اسلامی روی می دهد.
شما گفتید پخش کنید، تو قسم پخش نکنم که
نه، من چیزی نگفتم. شما گفتید ما نواری داریم، گفتیم نوار بعد نگید نذاشتم، همه چیزتونو بگیم. چون یه چیزی رو تو جامعه میندازید بعدش ما فکر میکنم جا مسئله بوده. بگید
اتفاقا خوب شد شما که مرتب میگید بگم بگم تو کشور راه انداختید، امروز این فیلمو پخش کردید که مردم شخصیت شما رو بهتر بشناسن. حق دیگه صحبتی ندارید شما. سلامات.
اتفاقات این جلسه مجلس ایران بعدها در ادبیات رسانه‌ای به یک شنبه سیاه مجلس معروف می شود.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر بود از 10 اتفاق مهم رخ داده در دوره‌های پیشین مجلس ایران.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان ویژه برنامه انتخابات در مرحله دوم رسیدیم. از شما دعوت میکنم که در ادامه شنونده مجله هفتگی یک خانه یک زمین باشید از همکارم آزاده یسدی.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام بر شما، آزاده اسدی هستم. این 100مین شماره از مجله محیط زیست رادیو فرداست. تو این برنامه بشنویم از نقش محیط زیست در صنعت فرش ایرانی.
پوست انار که ما الان می‌ریزیم دور و جز خاکروبه به محیط صدمه می‌زنیم، این رو جمع می‌کردن، نگهداری می‌کردن و ازش رنگ می‌گرفتن.
یک خانه یک زمین.
ده ها ساله که ایرانی ها تنها با یک نیم نگاه به زیر پاشون میتونن در هر بخشی از کشور که زندگی میکنند گزینش هایی را از ارزش های قومی و آیینی همراه با طبیعت و زیست بوم اطرافشون پیدا کنند. صنعت فرش یا قالی ایرانی با محیط زیست ایران گره خورده. حتی اگر از موتیف ها، طرح ها و آرایه های قالی ایرانی که از طبیعت ایران سرچشمه می گیرند بگذریم، تار و پود و شالوده، رنگ، پشم، نخ و پرز فرش ایرانی گره خورده با جنگل ها، مراتع و گیاهان بومی ایرانی و مواد معدنی و جانوران. مواردی که روزگاری پایه های اصلی یک محصول سراسر هنری با رنگ و شفافیت چشمگیری بوده و از دست کم 300 سال گذشته جایگاه مشخصی رو در بهترین موزه های جهان از آن خود کرده بود. اونطور که علی محصوری، پژوهشگر فرش ایرانی که برای گردآوری فرهنگ اصطلاحات فرش سالها در شهرها و روستاهای ایران سفر کرده، میگه فرش بافی زمانی همراه و همیار محیط زیست کشور بوده.
از تمام چیزهایی که تو طبیعت هست، انواع گیاهان که شاید 20 تا 25 گیاه مختلف بشه، مثلا در سیستان و بلوچستان یه درختی هست به نام چغک که این کنار آب در میاد، از ریشه این رنگ سرخ می گرفتن در سیستان و بلوچستان. از گندل که یه گیاهی است که بوی بدی داره بیشتر در لرستان استفاده می شد، در اطراف همدان استفاده می شد، خیلی کمتر در آذربایجان استفاده می شد. اینها سبقه بومی داشت تا در محیط چیچی باشه. مثلا در اطراف زنجان باغهای ابهر و اینا اصلا روناس رو نمی کاشتن، اونجا روناس بومی بود و خودرو بود، در حالی که در اطراف کویر مثلا در اطراف نایی، نردکان، یزد، اینجاها روناس رو می کاشتند و از ریشش بهره برداری می کردند. هر جایی به مقتضای محیط زیست، به مقتضای گیاهان منطقه از گیاهان استفاده می شد.
رنگرزی فرش در گذشته با همین گیاهان همراه با برخی منابع معدنی مثل خاک رس و فضولات حیوانی مثل پهن گاو انجام می شد. روش های ارزان و در دسترس و ساده و سالم برای محیط زیست و البته سلامت انسان ها. به گفته علی حسوری در سوئد که چند کتاب در زمینه قالی ایرانی نوشته، روش هایی که با مدارا و همراهی با طبیعت رشد می کردند و ضرری هم به محیط زیست کشور نمی رسوندند.
در گذشته ما صرفا رنگ های گیاهی استفاده می کردیم. یک دسته گیاه شناسایی شد و برگ مو، پوست گردو یا برگ گردو، پوست انار همه استفاده می شد. پوست انار که ما الان می ریزیم دور و جز خاکروبه به محیط صدمه میزنیم، این رو جمع میکردن، نگهداری میکردن و ازش رنگ میگرفتن. طبعا اون توفالهی که از او باقی میموند خیلی کمتر به محیط آسیب میرسون تا مستقیما خود پوست انار. و فرش ما دارای یک رنگ و روی بود که الان دیگه اون رنگ و رو رو نداره. ضمناً رنگ های گیاهی رو هم طوری برداشت میکردن که صدمه نخوره، از بین نره، چون اینها دائم به فکر سال آینده شون بودن. اونهایی رو که پیدا نمیشد و مشکل بود به اندازه که مصرفشون بود میکاشتن، اما اونهایی رو که در طبیعت بود اونها رو از طبیعت برداشت میکردن و طبعا مصرف میشد و مستقیما تبدیل به آشغال نمیشد.
منتقدان به روش رنگرزی سنتی فرش ایرانی هم سوی دیگه این مرز ایستادند. شاید اولین نکته که اونها تاکید میکنند و اون رو سد بزرگی در مقابل خودشون میدونند کمبود زمین کشاورزی مثلا برای کاشت روناس و بقیه گیاهانی هست که رنگ طبیعی از اونها ساخته میشه. همینطور افزایش جمعیت و افزایش تقاضا برای تولید فرش که سرعت کار بیشتری میطلبه، همراه با محدودیت‌های تولید رنگ طبیعی مثل زمانبر بودن مدت رنگرزی و کمبود افراد ماهر برای تولید رنگ طبیعی که ما رو از روش‌های سنتی رنگرزی برای فرش ایرانی دور و دورتر می‌کنه. برای همینه که حالا رنگ‌های شیمیایی در صنعت فرش ایران کاربرد فراوانی دارند. رنگ‌هایی که به گفته دکتر علی حسوری، نویسنده و پژوهشگر در زمینه فرش ایرانی، به جان طبیعت و محیط زیست کشور هم افتادند.
امروز ما رنگ‌های شیمیایی رو وارد می‌کنیم که اولا بابت وارد کردنش مقدار زیادی ارز می‌دیم. اون موقع مجانی تمام می‌شد کم و بیش، و مهم اون پسابشه که می‌مونه. اون پسابش یک ماده سمی درجه یکیه که ما اون رو تو طبیعت رها می‌کنیم، در حالی که اون موقع مثلا آبی که از پوست گردو گرفته بودند رها می‌شد توی طبیعت، یا برگ مو یا پوست انار یه چیز طبیعی توی طبیعت رها میشد. دقیقا اون به سلامت محیط و به سلامت انسان خیلی نزدیکتر بود تا امروز.
رنگ فرشایی که باید در مقابل ساییده شدن، شستشو، نور خورشید، رطوبت، حرارت و گرد و خاک هم مقاوم باشه، بر پشم می‌نشینه که به گفته کارشناسان باید پشم ایرانی باشه تا تلالوی واقعی فرش ایرانی رو نشون بده. تلالوی که شاید از خواستگاه طبیعیش میاد، از نقش‌های درخت، ماهی، گل، ترنج، بوته و دام‌های اهلی گرفته تا رنگ و رو و جنس فرش‌ها. اما حالا ارتباط محیط زیست و طبیعت ایران با فرش ایرانی چقدر تنگاتنگ و مسالمت آمیزه؟ علی حسوری که سالهای زیادی رو در سفر برای پژوهش درباره فرش ایرانی گذرونده، از رابطه دامپروری و قالی و محیط زیست میگه و توجه ویژه به نقش دامها در بافت فرش ایرانی.
برای بافت فرش گوسفندهاشون رو انتخاب اسلحه میکردن، یعنی اینکه گوسفندهایی رو انتخاب میکردن و نگه میداشتن که سفید باشن. علتش اینه که اینا فرش باف بودن و گوسفندهای رنگهای دیگر رو کم و بیش مصرف میکردم، اگر میخواستن بکشن یا بفروشن اونها رو مقدم میداشتن و گوسفند سفید رو برای پشمش نگه میداشتن. به این ترتیب گوسفند ایرانی مطابق نیاز صنعت ما پرورش پیدا میکرد. الان مثلا گوسفند افشار رنگش زرده، متمایل به قهوه‌ایه. این پشم رو میگیرن رنگ زدایی ازش میکنن. وقتی شما رنگ پشم رو ازش میگیرید مقداری از جان پشم رو میگیرید، بعد اونو دوباره رنگ میکنن به رنگ دلخواهشون. در حالی که من قالی‌هایی دیدم که مثلا از پشم شتر برای بخش قهوه‌ایش استفاده کردن، خب اون رنگ طبیعی قهوه‌ای داره، این خیلی طبیعی تر و راحت تره تا اینکه این رو بخوان از رنگ شیمیایی استفاده بکنن.
حالا با از بین رفتن روزانه طبیعت و جنگل و دامپروری مسئله ساز برای طبیعت و پساب‌های شیمیایی، جایگاه محیط زیست در صنعت فرش ایران کجاست؟ علی حسوری، کارشناس و پژوهشگر با سابقه فرش ایرانی، مقیم استکهلم.
یک استاد محیط زیست گفت یک بار به من، گفت مرتع یعنی فرش، فرش یعنی مرتع. این خیلی حرف اساسیه. ما مرتع داشتیم و گوسفند پرورش میدادیم و این گوسفندها با استفاده از مرتع در واقع پشمی رو تولید میکردن که تو فرش ایران به کار میرفت، که بخش مهمی از بودجه ایران از درآمد فرش تأمین میشد. ما مراتعمون رو کم کم از بین بردیم و طبعا تولید پشممون از بین رفت و الان بیشتر پشم خارجی وارد میکنیم برای تولید فرش که به هیچ وجه مناسب فرش نیست.
حالا که چشم‌ها به رشد اقتصاد کشور دوخته شده و انتظارها بیشتر به سمت کمرنگ‌تر شدن صادرات نفتی میره، در شرایطی که ایران در دوران تحریم رقیب‌هایی رو در چین، پاکستان و هند در زمینه فرش دستباف پیدا کرده و حالا که صادرات فرش ایران ساده‌تر و سریع‌تر خواهد شد، صنعت فرش بافی ایران چقدر با محیط زیست ما مهربان خواهد بود؟ رئیس مرکز ملی فرش ایران گفته فرش دستباف ایران با وجود شیفتگان و طرفدارانش در سراسر دنیا بیش از 30% از سهم کل تجارت جهانی فرش رو به خودش اختصاص میده. با 1,000,000 قالی باف در کشور که قرار هست با روش‌های غیر سنتی، رنگ‌های غیر طبیعی و با استفاده از منابع طبیعی کشور پاسخگوی شرایط صادرات فرش ایرانی به دنیا باشند.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.